أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففي كتاب الله عز وجل أنه قال وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ای پیامبر، بسیاری از اهل کتاب را میبینی که سرعت میورزند در گناه و تجاوز به حقوق دیگران و حرام خوری، قطعا کار بسیار زشتی انجام میدهند. آیه 62 از سوره مبارکه مائده. عرض کردیم یکی از عواملی که باعث سفارایی جبهه بنی امیه در برابر اهل بیت عصمت و طهارت تو کربلا شد، ای بود که اینها کسبشون نامشروع بود، مالشون حرام بود. امام حسین علیه السلام صبح عاشورا فرمود شکمهاتون از مال حرام پر شده. اثرات مال حرام را توی شبهای گذشته بخشیش را عرض کردیم. از جمله اثرات دیگری که مال حرام داره، یه بخشش تو دنیا بود، یه بخشم تو آخرت. به ما میگن امت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله. میگن پیغمبرتون شفیع امت است، رحمتن للعالمین است. روایت از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ولا یرد علی رسول الله صلی الله علیه و آله من اکل مالا حراما. کسی که مال حرام میخوره، این روز قیامت نمیتونه به رسول خدا وارد شه، از دیدار پیغمبرش محروم میشه. لا والله، لا والله، لا والله. امیرالمومنین فرمود نه به خدا قسم، نه به خدا قسم، نه به خدا قسم. قسم نخورده بود امیرالمومنین، ما میفهمیدیم این تأکیده، این دیگه به دیدار پیغمبر نائل نمیشه. میگه شوخی بازیه کسی پیغمبر رو ببینه؟ هر بی سر پایی میتونه ببینه. اونجا قیامت یک سرایی است که حقیقت بروز میکنه، سرای بروز حقایقه. اینجا ممکنه مثلا برخی یه آبروی نسبی تو مردم داشته باشن، یه دفعه پشت پرده اعمالشون خلاف باشه، ولی خب خدا بر اساس ستاریت آبروی اینا رو حفظ کرده. ولی اونجا دیگه پرده ها چیه؟ کنار میره. معلومه کسی که حرام خور باشه، فرمودن به دیدار پیغمبر اکرم نائل نمیشود. همین نه، ولا یشرب من حوضه، ای از حوض کوثر نمی نوشد. تو آخر دعای ندبه میگیم وسقنا من حوض جده، خدای ما را از حوض جد آقا امام زمان سیراب کن. اینو میخوایم تو دعای ندبه. میفرماید از حوض کوثر ای چیه؟ ای بهرمند نمیشود کسی که مال حرام میخوره. از او بالاتر ولا ینال و شفاعته، پناه بر خدا، به شفاعت پیغمبرم اینطور کسی نائل نمی شود. کسی که چی میکنه؟ کسی که مال حرام میخورد. تو روایت دیگری هم داره که این فرد از دوستی امیرالمؤمنین هم محروم میشه، یعنی تو حب نبی میماند، تو حب ولی هم پاش میلنگد. ای روایت هم از آقا امیرالمؤمنین فرمودن لیس به ولی لی من اکل مال مؤمن حراما، ای از دوستار ما نیست امیرالمؤمنین، دوستار من نیست فرمود کسی که مال مؤمنی را به حرام بخوره. این مقدار اثرات مال حرام یه مروری بر اثرات بود که در دنیا و آخرت بریم ما داشت، تمامش هم حالا این مقداری که بنده فحص کرده بودم خدمتون عرض کردیم. از اینجا وارد یه بحث دیگری مرتبط با همین خدمتون که عرض بشه بحث میشیم و اون اینه که ما تا حالا گفتیم مال حرام اثرات بدی داره. مال حرام تو زبان عربی میگن از سحت، همین که میگفتیم و اکلهم السحت توی آیه شریفه میخوندیم، این بهش میگن مال حرام. اینو اخیر یه بررسی کردم تو روایات که این مال حرام کجاها دست گذاشتن روش، گفتن نگاه کنید این مال حرام است. بعضی جاها رو اهل بیت دست گذاشتن روش، گفتن این حرام است، این حرام است. حالا ما دونستیم که مال حرام چیز بدی است، اثراتش هم فهمیدیم. حالا تو خارج چی چیه مال حرام است؟ اینم خیلی مهمه که دامن ما رو این مال حرام نگیرد. ان ابی عبدالله علیه السلام، از این به بعد موضوع بحث اینه، موارد مال حرام. امام صادق این روایت سندش هم بررسی کردیم، سندش هم معتبره. امام صادق علیه السلام فرمود از سحت و سحت، از سحت یعنی مال حرام چیه؟ ثمن المیته، پولیه که بهای میته پرداخت میشه. یعنی چه؟ اینو یکم بازش کنیم. پولی که بهای میته پرداخت میشه. شما میدونید حیوان در شرع مقدس ما وقتی ذبح میشه بایستی چجوری باشه؟ بایستی ذبح شرعی بشه، باید بسم الله گفته بشه، رو به قبله باشه و احکامش مراعات بشه. اگه یه احکام عمدن یادش بره بحثی جدا، ولی اگر عمدن طرف مخواد بسم الله بگه، میگه برو بابا بسم الله چی علی یاس بله، نمیگه، رو به قبله توجه نمیکنه، شرایطی داره. لذای خوراکی هایی که از سمت مثلا چی بلاد کفر میاد به شکل کنسرویه نمیشه مصرف کنی. چرا؟ چون اونا ذبح شرعی ندارن. لذا تو بعضی کشورهایی که این مسلمان ها زندگی میکنن تو بلاد غرب، خودشون میرن یه مرکزهایی دائر میکنن یا بعضی جاها که اینها در واقع ذبح حلال دارن، رو بعضی حتی همین کنسروا می نویسه حلال، اتیکت میزنه، یعنی ذبح شرعی شده. اگه ذبح شرعی نشه میشه میته. پول در قبال میته دادن چیه؟ معامله باطله. ممکنه تو جامعه ما اتفاق بیفته، اتفاق خبر شدیم، بله، گفتم تو یکی از کشتارگاه ها تو همین فارس گفتن یه تیکه ای را تو کشتار مرغ که میکردن، یه تیکه ای را خدمتون کرد بشه درست ذبح شرعی، میدونی تو حجم زیاده، درست ذبح شرعی نشده چون اندازه داره با از کجای گردن بریده بشه خدمتون که عرض بشه. یه بنده خدایی نقل میکرد، میگفت که اونجا به او مسئولش گفته بودن، البته نماینده داره، نماینده شرعی اونجا هست، ولی بعضی موقع ها تخلف صورت میگیره. یه حجم قابل توجهی تو کشتار که صورت میگیره، اینا مثلا تو فرض بفرمایی یه شب کلی مثلا کشتار میکنن، مثلا یه دفعه چندین ماشین کشتار میکنن، یه ماشینش مثلا دیده بودن در حد مثلا یه قابل توجه اینها، دیده بودن اینا ذبح شرعی نشده، یعنی اون مقداری که بایستی اندازه‌ای که مراعات بشه که بعد از کجا بریده بشه گردن مراعات نشده. یه بنده خدایی بهشون تذکر داده بود، او کسی که مالک اونجا بود گفته بود شما کاری به این چیزا نداشته باشید، بار بزنید بفرستید بازار، این حیوان دیگه حلال نیست اگه ذبح شرعی بشه نشه، این حیوان میشه میته. امام صادق فرمود سمنول از سحت و سمنول میته. سحت چه هست آقا؟ سمنه؟ سمن یعنی پولیه که بهای میته داده میشه. این ذبیحه اصطلاحا در فقه بهش میگن میته، یعنی خوردنش حرام است. او آقا هر چیزی داره پول میگیره، یه ماشین، دو ماشین، یک کیلو، ده کیلو، چند تن، هر چقدر پول در قبال این میته داره میگیره مالک نمیشود. گفتیم معاملات باطلا، این میشه معاملات از جمله معاملات باطل. گفتیم هر چیز خوردنش حرامه، معاملش هم چیه؟ باطل. یه دونش این مورده. خب دیگه چه هست آقا جان؟ فرمود امام صادق علیه السلام فرمود ثمن الکلب، پولی که بهای سگ داده می شود. این روزا بعض موقع مخصوصا تو محیط های بازتر از جهرم، تو همین اطراف هم شاهدش هستیم، ولی به شکل چشمگیر تو بعضی شهرها خیلی بیشتر ببینیم چه از خدمتون که عرض بشه. بعضی ها سگ های زینتی می خرن. برخی از فقهای معاصر هم شاید مدرکشون همین نمونه روایاته که فتوا دادن. برخی از فقهای معاصر مثل مقام معظم رهبری فرمودن معامله سگ باطل است. یعنی او سگی که میگیری میاد چی میشه آقا؟ مالک نمیشه. او پولی هم که میدی طرف مقابل مالک نمیشه. از مصادیق مال حرام است. البته یه استثناء داره. سه مورد رو در فقه استثناء کردن. یکی سگ گله، یکی سگ نگهبان. اینا رو اومدن چه کردن؟ استثناء کردن. سه مورد هست. سگ شکاری، احسنتم، سگ شکاری. این سه مورد سگهایی هستن که چی؟ که خدمتون که عرض بشه گفتن اینا اشکال نداره. غیر از این گفتن اگه پول بهای سگ بدی این ثمنش چیه؟ از مصادیق سحته. طرف یک معامله چه کرده؟ باطل کرده. یعنی این سگی که آورده این دزدیه که آورده تو خونش، قابل استفاده نیست. یه بحثی در باب معاملش، یه بحثی هم نگهداریشه که برخی باز از فقهای معاصر مثل مقام معظم رهبری میفرمان نگهداریش هم تو خونه حرام است. غیر از این سه مورد، مثلا سگهای زینتی که پناه بر خدا باب شده، بعضی موقع هر یکی یه طوری سقوط میکنه. یعنی چیزی که نجس العینه، تمام وجودش نجسه، میاد به بغل میگیره افتخارم میکنه. میگفتن بعضی اینا میبرنش حمام، همینطور که حمام بردن بغلش میکنن میارنش بیرون. بابا نجس العینه. اینها بایستی گفته بشه. اینا ریزه ریزه داره چیه؟ داره میاد تو زندگی ماها. میگه نمیگن یزید میمون باز بود، شراب خور بود. اینا یعنی منکر است. اگه اومد اینا تو فضای جامعه ما یعنی منکر است. یعنی جامعه داره شکل چی؟ شکل اموی به خودش میگیره. بعد اینا رو تذکر داد. نمیگه بگین تو منبر امام حسین چه ربطی داره؟ دارید بحث سگ میکنید. نه آقا، شاخصهای بنی امیه رو نگاه کن. اون چی که بنی امیه به عنوان باطل روش پافشاری میکرد ما با الان نهیش کنیم، تردش کنیم از فضای جامعه. رو حرام خوری تأکید میکرد باید تبیین کنیم، تردش کنیم. یکی از چیزایی که دشمن خیلی میترسه همیه که ما بیایم چه بکنیم. ما بیایم همینجوری قیام امام حسین رو چیه آسیب شناسی کنیم، حکومتی بنی امیه رو و با الان مقایسه کنیم. یا آقای ازغدی روز جمعه حرفای خوبی داشتن پیش از نماز جمعه تهران. فرمان تا امام حسین بحثش مطرح میشه بعضی ها میان میگن چرا سیاسیش میکنی؟ امام حسین سیاسیش نکنید. این میخوایم با این امام حسین ما حال کنیم. علیاذ بالله. اشعار ایشون میخوند بنده توی اینترنت هم دیدم اینو خیلی عجیب بود. که تعابیری که داشتن ایشون خیلی عجیب که توی بعضی حیات اومدن گفتن راجع به ابا عبدالله که حالا مثلا کلمه شراب و این چیزا رو خیلی اصلا عجیب اصطلاحاتی که نسبت به ابا عبدالله گفتن. یعنی بعضی هم مخوان یه کیفی بکنن با روزخونه امام حسین. اما اگه تو روزخونه امام حسین اومدی تو سینشون ایستادی گفتی این غلط ها نکنید، میگن این چه روزخونیه دارید؟ ما خیلی بایستی مجالس جهرم رو قدر بدونیم. الحمدلله که این بستر بازم میشه یه حرفا رو زد و ولی بعضی موقعا نه، رسما میگن این حرفا رو نزنید. عرض کردم تو جهرم یه نفر تو بانه یک جلسه اومد بنده همینو گفت پارسال، یک جایی اومد گفت که آقا این بحث ماهواره رو خواهشن نکنید. خب بابا این منکر است، اینه مردم رو بدبخت میکنه. پس میگه آقا این مشکل داره، فقهای ما میگن مشکل داره. میگه من عقل دارم خودم میفهمم. این معلومه که نفهمه. گفتم شما مقلدی؟ مقلد هستی یا نه؟ مقلد هستی یا نه تو که یه حرف داری میزنی؟ اگه مجتهدی که اصلا به اندازت نمیخوره تو مجتهد باشی، یه عالم معمولی هم تو نیستی. میگه به نظر من این طوریه. به نظر من یعنی چه؟ تو بحث کارشناسی دین نظر من یعنی چه؟ کارشناسی؟ چند سال درس خوندی؟ تو حوزه وقتی میخوان درس اجتهاد بخونن حدود 10 علم میخونن: صرف، نحو، معانی بیان، منطق، فلسفه، تفسیر، فقه، اصول، رجال، درایه. 10 سال فرد درس میخونه تا اجازه پیدا کنه وارد درس اجتهاد بشه. چند کلاس درس خونده که میگه به نظر من؟ وقتی که حرفا زده نشد بعضی موقع فکر میکنن زیاد. بنده چی رو دیدم توی جامعه میبینه هر که یه تحصیلی کرد، بنده حق ندارم تو زمین مهندسی بگم به نظر من، چون من مهندس نیستم. هر کس توی تو خودش باید حرف بزنه، بنده دهنش بلد باشه چقدره. میگه ماهواره از لحاظ شرعی اشکال داره. میگه به نظر اون چی که به عقل من میرسه، تو عقلی نداری اینجا، تو مقلدی اینجا. میتونی بری پیش پزشک متخصص موقعی که دارو تجویز کرد، میگه آی پزشک این دارو رو تجویز کردی ولی به نظر من این دارو جواب نمیده. میگه برو خودت هر چی میخوای تجویز کن بخور. ما متاسفانه یکی از چیزی هم که داریم خیلی کارشناس بازی این روزا در میارن و آدم رنج میبره بعضی موقع. کمش میگه بله به نظر من اینجوریه. این بحثا رو نکنید آقا. میگه همون چیزی که درد جامعه هست، داره جامعه آسیب میبینه. تو مشاوره ها که میان پیش ما میبینیم چطور داره خانواده آسیب میبینه، جوان داره آسیب میبینه، زن داره آسیب میبینه، مرد داره آسیب میبینه. اینا رو داریم میبینیم به چشم خودمون، داره میگه پیشمون داره آسیب میبینه. میگه به نظر ما نه اینطوری نیست. این باید حواس جمع باشه. اگه بنا شد اینطوری کار بشه، میبینی بعد از یه مدتی یه اهل علم خونه نشین میشن، عوام ها میان حاکم میشن. همون چیزی میشه که امام حسین فرمود و علل اسلام السلام. دیگه فاتح اسلام باید بخونی. از بلیت الامت و براء مثل یزید. اگه یه آدم فاسدی بیاد اظهار نظر کنه و این حاکم بخواه بشه، ایده فاتح اسلام خونده شده. لذا اون کسی که اهل علم میفهمه بعد تو سینه اینها بیسته، ولو براش فرده صفحه بزنن جفسازی کنن، باید بیسته. اگه نیازشو آبروش هم بده، بله آبروش باید بده، ولی که اصل اسلام بعضی موقع در خطره. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، میگه آبروشو نداد. فرمودن پیش از آنی که ایشون شهید بشه شهید شده بود، پیش از آنی که خونش بریزن آبروشو ریختن. و اینم یه مرگ است، یه شهادت است. میشنن اتفاق جفسازی میکنن. نه آقا، اون کسی که اهل علمه بایستید بصیر باشه، ببینه، رصد کنه تو فضای جامعه، ببینه کجا جامعه در جامعه دینی در حال آسیب، بگه. اگه نگفت روز قیامت مسئوله، باید پاسخ بده، بارش زیاده، آتش میاد به سمتش. اینا ایتون نیست که یه مسائل شخصی باشه آدم بخواد بگه پناه بر خدا. اینم از اون موارد مال حرام که عرض کردیم، ثمن الکلب، پولی که بهای سگ داده می شود، و ثمن الخمر، پولی که بهای شراب داده می شود. اینا همش از موارد چیه؟ موارد حرام است، اینا رو کنار هم ببینید خیلی عجیبه. حالا وقت گذشت، دو سه مورد دیگه توی روایت هست، انشاءالله فردا شب خدمتتون عرض میکنیم. این چند تا چیز آورده کنار هم خیلی عجیبه، حالا فردا شب اینو عرض میکنیم که چرا اینها اومده کنار اینا، بسیار عجیبه. دو سه مورد دیگه اش داریم که مبتلا به ما هم هست، اینا بعضیش خیلی عجیبه و امام توی یه ردیف اینا رو گذاشته، گفته همه اینا میبینی همه اینا حرام است. باید صیانت کنیم که اینا وارد زندگیمون نشود انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، اسیر الکربات و قتیل العبرات. یا ابا عبدالله، برای که همین حرفا اینی بشه تو جامعه، برای که مردم اهل دین بشن، به قربانگاه رفت. امشب روزه حضرت علی اکبر رو میخوایم براتون بخونیم. الهی بهر قربانی به درگاهت سراوردم. اگه دین مخواد، فرمود ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله لم یستقم الا بقتلی، اگه دین استوار نمیشه جزی که من کشته بشم. فیا سیوف و خزینی، شمشیرها مرا دریابید. علی اکبرش رو داد، علی اصغرش رو داد، برادرزاده داد، خواهرزاده داد. موقع که علی اکبرش اومد اذن میدان بگیره، تو بعضی از بنی هاشم دیگه که می اومد تأمل میکرد، آقازاده که اومد فوری اذن داد، فوری اذن داد به علی اکبرش. اما راویان کربلا میگن وقتی آقا علی اکبر روونه میدان شد، یا آقا ابا عبدالله الحسین دوتا انگشت سبابه رو بلند کرد به سوی آسمان، چه درد دل ابا عبدالله داره. فرمود خدایا تو شاهد بر این قوم باش که من اشبه الناس خلقن و قلقن و منطقن به رسوله که رو به میدان به سوی اینا فرستادم. ها ای علی اکبره، این معمولی نیست. ها یه سری جنگید، میگن 120 نفر رو به جهنم واصل کرد، اومد خدمت پدر، یه حرفی زد دل بابا رو به آتش زد. یا ابه لا تشقد قتلنی و زقل الحدید اجحدنی. بابا جان تشنگی داره مرا میکشد، بگذاریم. آقا دوباره روانه میدانش کرد. شما عزیزمون استفاده میکنیم، من آخر روزه رو بخونم. اون موقعی که علی اکبرش اربا شده بود، آقا اومد بالین جوانش، یه کاری با علی اکبر کرد که با احدی نکرد. فوزع خده علی خده، صورت به صورت جوانش گذار. فرمود علی علی الدنیا بعد کل افا، علی بعد از این خاک بذاری این دنیا. همه شهدا رو خود آقا می برد به سمت خیمه. چه کرد؟ ای قد ای بدن پاره پاره شده بود و ای قد ای مصیبت بر ابا عبدالله سنگین بود که صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا حمید و بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر و بحق فاطمه و یا محسن و بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین
خدایا از سعی بهترین صلوات هایت بر محمد و آل محمد نازل بگردان، دائما بر عذاب دشمنان اهل بیت بیفزم. خدایا ارواح طیبه همه علما، شهدا، خصوصا روح بلند امام امت و همه علمایی که درس دینداری به ما آموختند از سعی غریق رحمت واسعه خودت بگردان. خدایا تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مخصوصا مقام معظم رهبری نصرت عنایت بفرما. خدایا در ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، ما را از یاوران مخلصش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا گناهان جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا به حق آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پدر و مادر همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا پدر و مادر جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا باران رحمتت را بر بلاد ما نازل بگردان. خدایا روز و شب ما را به یاد خودت، به یاد اهل بیت پیامبرت آباد و منور بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.